أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام دارم خدمت همه فضلای محترم. بحث من در مورد حق بر تحزب بود و ملاحظه فرمودید که در این زمینه ما راجع به حقوق سیاسی توضیحاتی را عرض کردیم و مصادیقی از حقوق سیاسی را نام بردیم و سپس به اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداختیم و اینکه آیا در این اعلامیه راجع به حق بر تحزب عبارتی آمده است یا نه، و بعد از اون اعلامیه اسلامی حقوق بشر را مورد توجه قرار دادیم در همین زمینه، و پس از آن به سراغ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 رفتیم و در تمام این موارد دیدیم که کلمه آزادی شرکت در احزاب به صراحت ذکر نشده. این عبارت به صورت صریح در این اسناد بین المللی نیامده، اما تعبیراتی به کار رفته که با توجه به اطلاق اون تعبیرات و یا الغاء خصوصیت از آن تعبیرات ما می توانیم آزادی شرکت در احزاب و یا به تعبیر مورد نظر ما حق بر تحزب را استنباط کنیم و به دست بیاریم. آنچه در جلسه امروز می خواهیم انشاءالله مطرح کنیم دنباله موضوع شناسی بحث حزب است. همونطور که در جلسه قبل هم عرض کردم، موضوع شناسی خصوصا در محدوده این موضوعات مستحدثه اهمیت زیادی دارد، چون ما با موارد متعددی روبرو می شویم که برخی از صاحب نظران در مورد یک موضوع جدید اظهار نظر کردند ولی متاسفانه اون موضوع را به خوبی شناسایی نکردند و لذا در استنباط حکم اون موضوع هم دچار خطا شدند. اما تعریفی که برای حزب میتوان ارائه داد با توجه به تعریف مختلفی که در کتابهای متعدد علوم سیاسی و حقوق مشاهده میشود، به نظر میرسد که این تعریف باشد، تعریفی که با توجه به سه ویژگی میتوان حزب را تبیین کرد. در تعریف حزب سیاسی میشود بگوییم که تشکلی است که دارای ویژگی های سگانه زیر باشد. ویژگی اول، از نظر ساختاری دارای سازمانی مستمر و با دوام باشد که بتواند عمری طولانی تر از بنیانگذارانش داشته باشد، یعنی قائم به اشخاص معینی نباشد. ویژگی دوم، از نظر کارکردی در صدد بسیج افراد برای دستیابی به مناصب دولتی باشد. در صدد بسیج افراد برای دستیابی به مناصب دولتی باشد و یا برای مشارکت در اداره کشور. و ویژگی سوم، از نظر اهداف دارای برنامه‌ها و طرح‌هایی باشد که به واسطه آنها خواهان بسیج رأی دهندگان باشد و قدرت طلبی خود را توجیه بکند یا اهداف خود را توجیه بکند. خب ملاحظه فرمودید که ما در این تعریف حزب را یک تشکل سیاسی دانستیم که از سه ویژگی برخوردار است: ویژگی ساختاری، ویژگی کارکردی و ویژگی مربوط به اهداف. ساختار معینی دارد، کارکرد مشخصی دارد و اهداف معینی را هم دنبال می کند. می توانیم این تعریف را در کتاب های مختلفی ببینیم، منتها با تعبیرات متفاوت. یکی از کتاب هایی که این تعریف درش آمده کتاب دائرة المعارف حقوق عمومی که توسط جمعی از نویسندگان نوشته شده هست. این تعریف را می توانید در صفحه 303 و 304 همین کتاب ملاحظه بفرمایید. این هم ناگفته نماند که شبیه این تعریف را ما در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که مصوب 1395 است می‌توانیم ببینیم. ماده 1 از همین قانون گفته حزب تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می کند. خب در این تعریف که دقت می فرمایید ملاحظه می کنید که اولا حزب را یک تشکل دانسته، چنان که در اون تعریف قبلی هم حزب تشکل دانسته شده بود. ثانیاً حزب را از نظر هدف دارای چنین ویژگی دانسته که در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی تلاش می کند و یا در جهت نقد قدرت سیاسی و اصلاح آن فعالیت می کند. از نظر ساختاری تعبیر صریحی در این تعریف مشاهده نمیشه، ولی تعبیر برنامه مشخص را به کار برده که به نظر میرسد این کلمه برنامه مشخص ناظر به جنبه کارکردی حزب باشه و از آنجا که برنامه مشخص هم علل قاعده با یک ساختار منسجمی باید ارائه بشود، احتمال دارد که این عبارت را بتوانیم ناظر به ساختار هم به حساب بیاوریم. به هر حال در تعریف حزب بین کتاب‌های مختلف ممکنه یک اختلافی در تعبیر دیده بشه، اما غالباً کتاب‌ها اهم از کتاب‌هایی که در حوزه علم حقوق تدوین شدند یا در حوزه علوم سیاسی بر این نکته اتفاق نظر دارند که حزب یک تشکل سیاسیه و به دنبال کسب قدرت است و یا به دنبال مشارکت در قدرت است. یک تشکل سیاسی که به دنبال کسب قدرت و یا مشارکت در قدرت است. طبعا هرگاه یک تشکلی به دنبال چنین هدفی باشد باید برنامه ریزی مشخصی هم برای این منظور داشته باشه و کارکردهای خودش را در راستای همین هدف تعریف بکند. بسیار خوب، این تعریفی بود برای حزب. البته ما بعد از یک توضیح مختصری یه نگاه دیگری به تعریف حزب خواهیم انداخت، نگاهی عمیق‌تر، تا بتوانیم یک مطالب دقیق‌تری را در مورد تعریف حزب ارائه کنیم. حزب سیاسی یا حزب به صورت مطلق که منظور از آن قطعا حزب سیاسیه، به همین معنایی که عرض کردیم، از حیث تاریخچه از محصولات عصر مدرنیسم است، به ویژه نیمه دوم قرن 19. به همین دلیل گفتن که تا سال 1850 میلادی هیچ کشوری بجز ایالات متحده آمریکا دارای حزب سیاسی نبود. از سال 1850 میلادی به بعد بود که کشورها کم کم دارای حزب سیاسی شدند. بنابراین حزب یا حزب سیاسی محصول عصر مدرنیسم است. به این نکته باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از کشورها انجمنهایی وجود داشته است قبل از این تاریخ 1850، یا گروههایی بوده یا باشگاههایی بوده که در اون تجمعات، در اون انجمنها و گروهها، افراد دور هم جمع می شدند برای بیان اندیشه های خودشان و احیانا برای انجام بعضی از فعالیت های سیاسی. اما هیچ کدام از اینها حزب به این معنایی که عرض کردیم، بر طبق این تعریفی که گفتیم، تلقی نمی شدند. چرا؟ چون ویژگی های حزب سیاسی را نداشتند. پس صرف جمع شدن افراد در یک مکانی در کنار هم دیگر و بیان اندیشه ها و احیانا انجام دادن برخی از فعالیت های سیاسی باعث نمی شود که ما آنها را حزب بدانیم. مثلا در صدر اسلام هم برخی از افراد دور هم جمع می شدند و هم فکر بودند و فعالیت های سیاسی خاصی را انجام می دادند. هم فکران امیرالمؤمنین علیه السلام یک حزب به معنای عام کلمه، نه حزب سیاسی، را تشکیل داده بودند که از اونها تعبیر به حزب هم می شده. یا حزب اللهی که ما در قرآن نام آن را می خوانیم در واقع یک تشکل بوده. اما این که اون تشکل یک تشکل سیاسی بوده باشد و در صدد به دست گرفتن قدرت یا مشارکت در قدرت سیاسی بوده باشه و یک ساختار معینی داشته باشد و کارکرد مشخصی، نه، این چنین نبوده و لذا حزب سیاسی مطابق این تعریفی که عرض کردیم تلقی نمی شده. پس عنایت داشته باشید که حزب سیاسی به مفهومی که امروزه به کار می رود در واقع محصول عصر مدرنیسم است، یعنی یک موضوع مستحدث است، یک موضوع جدید است. خب این هم چیز عجیبی نیست، بسیاری از موضوعات در زندگی امروز ما وجود داره که یک موضوع جدید و مستحدث است، اگرچه ممکنه در گذشته نظائری برای آن از بعضی جهات وجود داشته باشد و یا حتی ممکنه نظیری هم برای پاره از این موضوعات مستحدث ما نتوانیم پیدا کنیم. پس میخوام عنایت به این مطلب باشد که ما اصراری نداریم که بگوییم حزب به معنای سیاسی قبلن در جامعه اسلامی یا بعضی از جوامع دیگر وجود داشته، یعنی قبل از عصر مدرنیسم هم وجود داشته. خیر، اثبات این مطلب هیچ نتیجه‌ای برای ما نخواهد داشت، مضافاً بر این که شواهد هم نشان میده که حزب به این معنای رایج که از آن به حزب سیاسی تعبیر میکنیم و تعریفش را ملاحظه فرمودید، واقعاً یک موضوع مستحدث است. بسیار خوب. اما اون نگاه دومی که عرض کردیم، به شکل عمیق‌تری میخواهیم مفهوم حزب را بررسی بکنیم. توضیحش این است که نسبت به حزب دو رویکرد وجود دارد، یک رویکرد عرفی و یک رویکرد هنجاری یا ارزشی. در رویکرد عرفی، حزب با توجه به فعالیت‌هایی که به طور معمول و به شکل فعال یا به قول امروزی ها اکتیو انجام میدهد تعریف می شود. در رویکرد عرفی ما توجه به این داریم که اون اقداماتی که حزب در آن فعال است و به طور معمول آن اقدامات را انجام میدهد چیست. با توجه به اون اقدامات ما حزب را تعریف می کنیم و دیگر کاری نداریم که محتوای این فعالیت ها چیست و به چه نتایجی ممکن است منجر بشود. محتوای فعالیت ها و نتایج آنها اهمیت زیادی در این رویکرد عرفی ندارد. بر این اساس، یعنی بر اساس رویکرد عرفی، حزب سیاسی یک جریان است یا یک تشکل است که همواره در صدد کسب قدرت است. ملاحظه میکنید این کسب قدرت که به تعبیر عوامانه فارسی شناسنامه حزب شده، در واقع با توجه به این رویکرد عرفی خیلی جایگاهش آشکارتر میشود، چون در این رویکرد عرفی همونطور که عرض کردم ما به نتایج مترتب بر فعالیت‌های حزب و محتوای فعالیت‌ها چندان توجهی نداریم. منشأ این رویکرد عرفی در واقع اون اندیشه سیاسی است که در مغرب زمین دیده می‌شود که مطابق اون اندیشه به دست گرفتن قدرت و اعمال قدرت به ذات خودش هدف است. یکی از اهداف یا بلکه مهمترین هدف برای یک تشکل به دست گرفتن قدرت و اعمال قدرت است. دیگه کاری با این ندارند که محتوای فعالیت‌هایی که به وسیله آنها می‌توانند قدرت را به دست بگیرند چه باید باشد. و اما رویکرد دوم یک رویکرد هنجاری یا ارزشی است. بر طبق این رویکرد، حزب سیاسی جریانی است که در جستجوی یافتن برنامه‌ها، سیاست‌ها و خط مشی‌های تازه است. برای چه منظور؟ برای آرمان‌های شهروندان و تحقق این آرمان‌ها. ببینید کاملا تفاوت این رویکرد با رویکرد عرفی واضح است. در رویکرد عرفی گفتیم محتوای فعالیت‌های حزب و نتایج مترتبه بر آنها چندان اهمیتی ندارد، در حالی که در رویکرد هنجاری بالعکس است. ما به نتایج مترتب بر فعالیت‌های حزب توجه داریم. میگیم حزب سیاسی یک جریان است، یک تشکل است که اهداف خاصی را دنبال میکند. اون اهداف چیه؟ آرمانهای شهروندان و چگونگی تحقق این آرمانها. و برای رسیدن به این اهداف حزب سیاسی برنامه هایی دارد، سیاست ها و خط مشی هایی دارد. پس در این روی کرده هنجاری ما توجه به نقش حزب در تحقق آرمان‌های شهروندان داریم. مطلب دیگری که در همین شناخت موضوع حزب باید متذکر بشیم، راجع به نظام‌های حقوقی موجود در کشورهای مختلف از حیث ارتباط اونها با احزاب است و تعداد احزابی که دارند. نظام‌های حقوقی سیاسی موجود در دنیا از حیث تعداد احزاب به 3 دسته قابل تقسیمند. دسته اول نظام‌های تک حزبی که اصطلاحاً نظام‌های توتالیتر و یا تمامیت خواه هم نامیده می شوند، مانند شوروی سابق، مانند چین، آلمان نازی، ایتالیای فاشیست در زمان جنگ دوم جهانی در عصر موسولینی، از کشورهای موجود مانند ویتنام، کوبا، کره شمالی و همونطور که عرض کردیم چین. در این کشورها یک حزب سیاسی بر تمامی شؤون جامعه حاکم می شود، ام از شؤون سیاسی، شؤون اقتصادی و شؤون فرهنگی، و هیچ حزب دیگری اجازه فعالیت و مشارکت سیاسی ندارد. پس بیدلیل نیست که این نظام‌ها را توتالیتر می‌نامند، یعنی تمامیت خواه. در واقع این نظام‌ها می‌خواهند تمامی اموری که مربوط به جنبه‌های اجتماعی زندگی مردم است در زیر سلطه اونها قرار داشته باشد و به هیچ حزب دیگری اجازه دخالت در این امور را نمی‌دهند. دسته دوم از نظام‌ها نظام‌های دو حزبی هستند. این شکل رایج‌ترین شکل نظام حزبی در دنیاست، یعنی بسیاری از کشورهای دنیا دارای نظام دو حزبی هستند. بارزترین نمونه نظام دو حزبی را ما در آمریکا می‌توانیم ببینیم، حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه. البته ناگفته نماند که در آمریکا احزاب دیگری هم وجود دارند، اما عملاً در قدرت سیاسی نقش مهمی ندارند. در کشورهایی که از نظام دو حزبی برخوردار هستند، قدرت سیاسی به صورت دوره‌ای بین دو حزب جابجا و دست به دست می شود. یعنی در یک دوره قدرت دست حزب شماره 1 است مثلا، و در دوره دیگر قدرت در دست حزب شماره 2. منظور من از شماره تقدم یک حزب بر دیگری نیست، یعنی دو حزب متفاوت، مثل آمریکا که به خوبی می‌دانیم که در آمریکا این دو حزبی که وجود دارن قدرت را بین خود میچرخانند و مطابق آنچه که در کتاب‌های مختلف نوشته شده از سال 1846 یعنی بیش از 170 سال پیش، همواره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نفع یکی از دو حزب حاکم بوده، یا به نفع دموکرات ها بوده و یا به نفع جمهوری خواهان بوده است. در انگلستان هم همین دو حزب را ما مشاهده میکنیم، حزب محافظه‌کار و حزب کارگر. اما دسته سوم از نظام های حقوقی سیاسی نظام های چند حزبی هستند. در این کشورها به دلیل تعدد احزاب معمولا هر حزبی ناچار می شود برای به دست گرفتن قسمتی از قدرت با احزاب دیگر ائتلاف بکند. در غیر این صورت هیچ سهمی از قدرت به دست نخواهد آورد. دلیلش هم همین است که چون احزاب متعدد هستند، آراء مردم در میان این احزاب متعدد شکسته می شود و به ندرت اتفاق می افته که یک حزبی بتواند از میان این احزاب متعدد اکثریت مثلا کرسی های پارلمان را به دست بیاورد. نمونه نظام های چند حزبی را در کشورهای متعددی می توانیم ببینیم. در آلمان، آلمان موجود، نه آلمان نازی که در عصر هیتلر در واقع جزو نظام‌های تک حزبی بوده است. در کشور آلمان فعلی، همچنین در ایتالیا، در دانمارک، در ایرلند، هلند، نیوزیلند، در هند، در پاکستان و در اسرائیل شاهد نظام‌های چند حزبی هستیم. پس به این ترتیب کشورهای مختلف دنیا در ارتباط با تعدد احزاب به این سه دسته تقسیم میشند: نظام‌های تک حزبی، نظام‌های دو حزبی و نظام‌های چند حزبی. نظام جمهوری اسلامی ایران را ما علل قاعده باید نظام چند حزبی بدانیم، منتها چند حزبی به معنای دقیق کلمه نه. دلیلش هم این است که احزاب مختلفی که در جمهوری اسلامی ایران وجود دارند، اینها نوعاً از دو خط مشی پیروی می کنند، یا خط مشی که امروزه اصولگران آمیده می شود و در نقطه مقابلش خط مشی اصلاح طلب، که سابقا اسامی دیگری برای بیان این خط مشی ها وجود داشت. مثلا گاهی از اصطلاح چپ و راست استفاده می شد و گاهی هم از اصطلاحات دیگر. بنابراین در این حال که احزاب و جمعیت های سیاسی متعددی در ایران فعالیت می کنن، اما از نظر خط مشی غالباً در میان یکی از این دو خط مشی قرار می گیرند، در زمره یکی از این دو خط مشی قرار می گیرند، یا خط مشی اصولگرایی دارند و یا خط مشی اصلاح طلبی. اما اگر بخواهیم یک نگاه دقیق تری به وضعیت حزب در ایران بیندازیم، باید از زمان مشروطه این موضوع را بررسی بکنیم. قانون اساسی مشروطه در دو قسمت تدوین و تصویب شده بود. یکی نامش قانون اساسی مشروطه بود و دیگری نامش متمم قانون اساسی مشروطه بود. یعنی دو تا سند جداگانه بودند، یکی تحت عنوان قانون اساسی و دیگری متمم قانون اساسی. در خود قانون اساسی مشروطه ما اصلی مربوط به حزب نمی بینیم، اما در متمم قانون اساسی مشروطه اصل 21 تعبیری دارد که اون تعبیر را می توانیم شامل حزب سیاسی هم بدانیم. عبارت اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه این است: انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل به نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر می کند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند. ملاحظه میکنه که عبارت چقدر مشتمل بر کلمات عربی است که همون سبک نثر فارسی در اواخر دوره قاجار بوده. به هر حال کلمه انجمنها که در این اصل 21 متمم قانون اساسی مشروطه آمده به نظر می رسد که شامل احزاب سیاسی هم می شود. بر طبق یکی از این دو استدلال، یا کلمه انجمنها را دارای اطلاقی بدانیم که شامل احزاب سیاسی هم می شود، یعنی انجمن را به معنای یک تشکل غیر سیاسی تعریف نکنیم، بلکه یک تشکلی بدانیم که می تواند سیاسی باشد و می تواند غیر سیاسی باشد. اگر معنای انجمن را اینجور بدانیم، آنگاه اطلاق کلمه انجمن شامل احزاب سیاسی هم میشه. و اما اگر نه، کلمه انجمن را به این معنا ندانیم و مثلا انجمن را به معنای تشکل غیر سیاسی به حساب بیاریم، در آن صورت باید الغاء خصوصیت بکنیم از کلمه انجمن، الغای خصوصیت بکنیم. و این الغای خصوصیت را مطابق همون توضیحی که در جلسه گذشته عرض کردم می توانیم انجام بدیم. بگیم با توجه به روح حاکم بر قانون اساسی دوره مشروطه و اهدافی که اون قانون دنبال می کرد که برقراری حقوق و آزادی ها به ویژه آزادی های سیاسی برای مردم بود، می توانیم این الغای خصوصیت را انجام بدهیم. خب این تاریخچه حزب در قانون اساسی دوره مشروطه که دیدیم در متمم قانون اساسی چنین تعبیری به کار رفته که میتواند شامل حزب هم باشد. و اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ما چند عبارت داریم که ناظر به شرکت در احزاب سیاسی. واضح ترین عبارت اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مطابق این اصل، احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی، در این تعبیر دقت می فرمایید، با کلمه احزاب شروع میشه و پسوند سیاسی هم به کار رفته که به وضوح نشان میده مراد قانونگذار همین حزب سیاسی است که ما راجع به آن داریم صحبت میکنیم. احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی. این کلمه سیاسی در واقع صفت است هم برای انجمن ها، هم برای جمعیت ها و هم برای احزاب. احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت. این عین عبارت اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. و اما علاوه بر این اصل، در بند 6 و 7 و 8 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم عباراتی را می‌بینیم که شامل حزب سیاسی می‌شود. در اصل 3 قانون اساسی ایران گفته شده که دولت دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد. یک اهدافی در اصل دوم تعریف شده و در اصل سوم قانونگذار گفته که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که برای رسیدن به اون اهداف تلاش بکند و همه امکانات خود را به کار ببرد. این امکانات خود را باید برای امور زیر به کار ببرد، یعنی از طریق این امور به اون اهداف دسترسی پیدا بکند. این امور در 16 بند بیان شده. بند 6 و 7 و 8 شامل حزب سیاسی هم میشه. بند 6 این است: محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی. از این جهت که محو هر گونه استبداد، تمام اشکال استبداد، تمام اشکال خودکامگی و تمام اشکال انحصار طلبی جز با راه انداختن احزاب مختلف سیاسی امکان پذیر نیست، پس باید بگیم که این عبارت شامل تشکیل احزاب مختلف سیاسی می شود. در بند 7 گفته است تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. آزادی های سیاسی یکی از بزرگترین مصادیقش آزادی تشکیل حزب و آزادی عضویت یا شرکت در احزاب است. و در بند 8 گفته شده مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خیش. طبعا مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی به طرقی امکان پذیر است که یکی از راه‌های خیلی واضح آن تشکیل حزب سیاسی و یا شرکت در حزب سیاسی. خب این هم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. در کنار قانون اساسی ایران ما یک قانون عادی داریم که اختصاص دارد اصلاً به حزب سیاسی. اولین قانونی که در این زمینه به تصویب رسیده مصوب 7 شهریور 1360 است. 7 شهریور 1360، همون سالهای اول پیروزی انقلاب، یعنی 39 سال پیش این قانون به تصویب رسیده و ناظر به فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و الی آخر است. در سال 1395، یعنی 4 سال پیش، یک قانون دیگری در همین زمینه تصویب شد که ناسخ قانون 1360 است. در آخرین ماده این قانون جدید، یعنی در ماده 23 این قانون، تصریح شده که این قانون ناسخ قانون قبلی است. این قانون جدید همونطور که عرض کردم مصوب 1395 است و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده. ماده اول این قانون حزب را تعریف کرده، چنان که به این ماده در ابتدای جلسه امروز اشاره کردیم. در این ماده گفته شده که حزب تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن در چارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می کند. در ادامه عبارت ماده یک این تعبیر را می خوانیم که قابل توجه، حزب می تواند تحت عناوین دیگری مانند گروه، جمعیت، انجمن، جامعه، مجمع و سازمان سیاسی فعالیت کند. خب این نکته قابل توجهیه. پس ما برای پیدا کردن احزاب سیاسی در ایران لازم نیست که دنبال عنوان حزب باشیم، دنبال کلمه حزب باشیم. هرگاه این کلمه را در عنوان یک تشکلی دیدیم بگوییم که آن تشکل حزب سیاسی است. نه، ممکنه در نام یک تشکل کلمه حزب به کار نرفته باشد، بلکه به جای آن کلمه گروه یا جمعیت یا انجمن یا جامعه یا مجمع یا سازمان به کار رفته باشه و یا کلمات دیگری که مفید این معانی باشد. خب پس ما در قانون اساسی ایران و همچنین در قوانین عادی ایران حزب را، وجود حزب سیاسی را به رسمیت شناختیم و حق بر تحزب را قبول کرده ایم، اعم از این که کسی بخواهد حزبی را تأسیس بکند که شرایط تأسیسش در همین قانون مصوب 1395 آمده، و یا بخواهد شرکت بکند در یکی از احزاب سیاسی که شرکت در احزاب هم مطابق همین قانون و همچنین مطابق قانون اساسی مجاز شمرده شده، مادام که در چارچوب قوانین و قوانین کشور و موازین اسلامی قرار داشته باشند. انشاءالله دنبالی بحث را جلسه آینده پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.